دکتر محمدی هستم، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در این پادکست قصد دارم در مورد مسمومیت با متانول صحبت کنم. برای اطلاعات بیشتر پیرامون مسمومیت با بقیه الکل‌های توکسیک مثل ایزوپروپانول، اتیلن گلیکول و همینطور پاتوفیزیولوژی مسمومیت با متانول به منابع معتبر توکسیکولوژی مراجعه کنید. متانول یا الکل چوب در خیلی از تمیز کننده ها و حلال ها وجود داره. مسمومیت با متانول میتونه به صورت مسمومیت پوستی، تنفسی یا خوراکی باشه که خب مسمومیت خوراکی شدید تره. مسمومیت خوراکی میتونه به صورت عمدی یا غیر عمدی به دنبال مصرف مواد حاوی متانول یا مصرف الکل های تقلبی و دستساز رخ بده که عمده ترین شکل مسمومیت در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مصرف الکل های تقلبیه. با توجه به ممنوعیت خرید و فروش و مصرف الکل در ایران، حتی بطری‌های الکلی برند هم قابل اطمینان نیستن و بسیاری از موارد بطری‌های اصلی خالی میشن و با الکل دستساز پر و پلمپ میشن. به همین دلیل گاهی حتی مسمومیت‌های جمعی با متانول دیده میشه. متانول طعم و رنگ مشابه اتانول داره. جذب متانول بلافاصله از دهان شروع میشه و در عرض 30 تا 90 دقیقه سطح سرومی متانول به پیک خودش میرسه. حجم توزیع متانول بالاست، یعنی سریعا در بافت ها پخش میشه. متانول توسط الکل دهیدروژناز به فرمالدهید تبدیل میشه، فرمالدهید توسط آلدهید دهیدروژناز به اسید فرمیک تبدیل میشه و اسید فرمیک نهایتاً به دیوکسید کربن و آب متابولیزه میشه. علت اصلی توکسیسیتی و اسیدوز متابولیک اسید فرمیکه و علت تأخیر در شروع علائم مسمومیت هم همین تبدیل متانول به اسید فرمیکه که پروسه زمان بریه، به خصوص اگر همزمان اتانول مصرف شده باشه، چون اتانول با متانول بر سر الکل دهیدروژناز رقابت میکنه. پس شدت علائم و پروگنوز مسمومیت ربطی به سطح سرومی متانول نداره و به میزان اسید فرمیک خون بستگی داره. علائم بالینی تقریبا 12 تا 24 ساعت بعد از مصرف شروع میشه. البته این تأخیر بستگی به حجم متانول مصرف شده و حجم اتانولی که همزمان مصرف شده داره. علائم اولیه بیشتر تهوع، استفراغ، سردرد و درد اپیگاستره. علائم چشمی تاری دید، فوتوفوبی و همینطور تو مراحل بعدی درگیری دید رنگیه و دید برفی اصطلاحاً ایجاد میشه که به صورت دیدن نقاط سفید یا سیاه در میدان دیده. علائم عصبی شامل خواب‌آلودگی، تشنج و کما هست. مصرف زیاد میتونه باعث کاهش قدرت انقباضی قلب، کلپس و آریتمی قلبی هم بشه. پانکراتیت و گاستریت هم از عوارض شایع است. کلن کما، تشنج و افت فشار خون از علائم پروگنوز بد هستن. در معاینه فیزیکی بیمار، اول بیمار تاکیپنه است که برای جبران اسیدوز متابولیکه، ولی بعد دپرشن تنفسی رخ میده. تاکیکاردی و افت فشار خون به دلیل وازودیلاتاسیون عروقی رخ میده و در مراحل بعدی به سمت شوک میره. توی معاینه چشمی هم نقص وابران مردمکی، ادم پاپی، رنگ پریدگی یا پرخونی دیسک هم دیده میشه و در مراحل انتهایی نابینایی رخ میده. در سی تی اسکن یا امارایشون هم آسیب در ناحیه بازال گانگلیون به صورت دو طرفه و قرینه رخ میده. همینطور ادم منتشر مغز، IVH یا ICH هم میتونه دیده بشه. در نوار قلب هم تغییرات تی و استی و تاکیکاردی سینوسی دیده میشه. موسیقی قدم اول در اقدامات تشخیصی بدساید گلوکومتری هست. اگر مسمومیت عمدی وجود داشته باشه، باید سطح سرومی اسامینوفن و سالیسیلات هم درخواست بشه. EKG و همینطور تست بارداری در زنهای سن باروری هم لازمه. ABG یا VBG، الکترولیت ها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، همینطور اورو، کراتینین و آمیلاز هم باید چک بشه. سطح سرومی اتانول و متانول و اسمولاریتی سروم هم باید درخواست بشه. در مراحل اولیه مسمومیت سطح سرومی متانول بالاست که همونطور که گفته شد ربطی به شدت مسمومیت و پروگنوز نداره، ولی به صورت کلی علائم چشمی در سطح سرومی متانول بالای 50 میلی گرم در دسیلیت و مرگ و میر در سطح سرومی بالای 150 میلی گرم در دسیلیت دیده میشه. البته بستگی داره که این سطح چه زمانی هم اندازه گیری شده باشه. طرفی در اسمولاریتی سرم الکل والد یعنی متانول تأثیر میذاره، پس اسمولار گپ در مراحل اولیه میتونه کمک کننده باشه و بالا باشه. اسمولار گپ اختلاف بین اسمولاریتی اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه و اسمولاریتی محاسبه شده است که بالای 10 غیر طبیعیه. اسمولاریتی به این صورت محاسبه میشه: 2 تا سدیم به اضافه BUN تقسیم بر 2.8 به اضافه گلوکوز تقسیم بر 18. نکته مهم، اولا اتانول میتونه در اسمولار گپ تأثیر داشته باشه و باید در تفسیر در نظر گرفته بشه، یعنی اسمولار گپ بالا میتونه به دلیل مصرف اتانول باشه. دوما اسمولار گپ نه روش حساسی برای تشخیص با مسمومیت متانول، نه روش اختصاصیه، ولی اگر اسمولار گپ بالای 50 باشه به نفع مسمومیت با الکل‌های توکسیک مثل متانوله. اگر بیمار دیرتر مراجعه کنه متانول به اسید فرمیک تبدیل میشه و بنابراین میتونه در مراحل دیررس سطح سرومی متانول منفی باشه و اسمولار گپ هم نرمال بشه، ولی چون علت اسیدوز اسید فرمیکه در این مرحله اسیدوز متابولیک به آنیون گپ بالا دیده میشه. نکته مهم اینه که چون تبدیل متانول به اسید فرمیک و ایجاد اسیدوز متابولیک پروسه زمان بریه، کلا میتونه 12 تا 24 ساعت طول بکشه، در مراحل اولیه و بلافاصله بعد از مصرف ABG یا VBG نرمال رد کننده مسمومیت با متانول نمیتونه باشه. چون رسیدن به تشخیص قطعی زمان بره، از طرفی درمان زودرس باعث کاهش مرگ و میر، عوارض چشمی و عوارض عصبی میشه، باید درمان بلافاصله شروع بشه. قدم اول مثل تمام موارد اورژانسی دیگه ABC هست، یعنی راه هوایی، تنفس و گردش خون. بنابراین در صورت لزوم باید بیمار این توبه بشه و تحت تهویه مکانیکی قرار بگیره و درمان شوک سریعا شروع بشه. تبیه NG تیوب، شستشوی مده و تجویز شارکل اندیکاسیون نداره، مگر اینکه مسمومیت همزمان با داروهای دیگه وجود داشته باشه، چون همونطور که گفتیم الکل سریعا جذب خون میشه. برای اصلاح اسیدوز متابولیک بیمار از هیدریشن بیمار، تجویز بیکربنات و اگه بیمار این توبه شده باشه هایپرونتیلیشن استفاده میکنیم. پس اگر پهاش بیمار کمتر از 7.3 باشه 1-2 میلی اکیوالان پر کیجی بیکربنات به صورت لودینگ تجویز میشه. بعد 3 ویال بیکربنات به 1 لیتر دکستروز 5% اضافه میشه و محلول ایجاد شده با سرعت 150 تا 250 سیسی در ساعت تجویز میشه. تجویز بیکربنات وقتی پهاش بالای 7.35 رسید متوقف میشه. آنتیدوت ها شامل اتانول و فومپیزول هستند که البته فومپیزول به اتانول ارجحه، چون تجویزش راحته، نیاز به چک مکرر سطح سرومی اتانول نداره، عوارضی مثل کاهش سطح هوشیاری یا خطر جی آی بلیدینگ نداره و در بارداری هم سیفه. دوز لودینگ فومپیزول 15 میلی پر کیجیه و 10 میلی پر کیجی هر 12 ساعت ادامه پیدا میکنه و اگه بیمار تحت دیالیز قرار داشته باشه به جای هر 12 ساعت هر 4 ساعت تجویز میشه. اتانول در صورتی مصرف میشه که فومپیزول موجود نباشه یا بیمار حساسیت داشته باشه، پس همزمان با فومپیزول اتانول تجویز نمیشه. از محلول 10% وریدی برای تزریق وریدی استفاده میکنیم، یعنی 10 سی سی پر کی جی دوز لودینگ میدیم، بعد 1.2 سی سی پر کی جی در ساعت ادامه میدیم. ما در ایران محلول وریدی 10% نداریم و تجویز اتانول خوراکی هم به صورت وریدی ممنوعه، پس ما اتانول خوراکی تجویز میکنیم و باید اتانول 95% رو تا حد 20% رقیق کنیم. بعد از محلول 20% 1.5 تا 2 سی سی پر کی جی دوز لودینگ میدیم و بعد 0.5 سی سی پر کی جی در ساعت اون رو ادامه میدیم. هدف از تجویز اتانول رسوندن غلظت سرومی اتانول به 100 میلی گرم در دسیلیتره، چون در این غلظته که رقیب متانول میشه، پس باید به صورت سریال سطح سرومی اتانول هم چک بشه. کلن اتانول و فومپیزول تا زمانی ادامه پیدا میکنن که سطح سرومی متانول زیر 20 میلی گرم در دسیلیتر برسه و اسیدوز متابولیک برطرف بشه. اندیکاسیون های دیالیز اسیدوز متابولیک شدید و مقاوم و علائم اندورگن دمیج مثل تشنج، افت هوشیاری و آسیب بینایی، ولی نباید منتظر سطح سرومی اتانول و متانول برای شروع دیالیز بمونیم. درمان کمکی شامل درمان با فولینیک اسیده که فرم فعال فولیک اسیده و اگه موجود نباشه میشه خود اسید فولیک رو هم تجویز کنیم. دوزش 50 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعته. در مسمومیت با متانول باید مشاوره نفرولوژیست برای شروع دیالیز، مشاوره چشم پزشکی، مشاوره مسمومیت و مشاوره نورولوژی برای اصلاح تشنج و اختلال حرکتی بعدی درخواست کنیم. در صورتی که شک به مسمومیت با متانول داریم، بیمار باید حداقل 12 ساعت تحت نظر گرفته بشه و اگه در این مدت علامت نداشت، اسمولار گپ نرمال بود و اسیدوز متابولیک نداشت ترخیص بشه. امیدوارم این مطلب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. برای استفاده از ویدیو و پادکست های آموزشی بیشتر به سایت emdonline.ir مراجعه کنید.